شخص به اندازه هدفهایش ثروتمند است. با رادیو ایران همراه هستید، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه ای از جنس محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به همراه سیما فاطیمار تهیه کننده و سهیلا ایستازاده صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره جنگل‌های زاگرسی با شما صحبت میکنیم. برخی منابع قدمت جنگل‌های بلوط زاگرس رو 5500 سال ذکر کردند. ایجاد و گسترش جنگل در این ناحیه به خاطر بارندگی‌های ناشی از استقرار سامانه مدیترانه‌ای و دریای سیاه بوده و از ناحیه سردشت آذربایجان غربی شروع میشه و تا فیروزآباد فارس امتداد داره. مساحت این منطقه اکولوژیکی بیش از 5,440,000 هکتاره. یکی از معیارهای تعیین مرز این ناحیه گونه گیاهی غالب اون، یعنی بلوط ایرانیه. اما سایر گونه های اصلی این ناحیه رویشی، بنه، بادام و گلابی وحشیه. دو کارکرد مهم جنگل های بلوط زاگرس حفظ آب و خاکه که با توجه به غالب بودن آب و هوای خشک و نیمه خشک در کشور از اهمیت انکارناشدنی برخورداره. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت وضعیت جنگل‌های زاگرسی با یکی از کارشناسان گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در این گفتگو ما رو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس گروه جنگلکاری و توسعه جنگل دفتر فنی جنگل‌های خارج از شمال کشور، جناب آقای مهندس مازیار موثقی. سلام بر شما.
سلام علیکم.
درود بر شما.
آقای موثقی، منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم از همراهی و همدلیتون با سیاره آبی. فرصتی پیش اومد تا درباره جنگل‌های بی‌نظیر زاگرسی صحبت کنیم. آقای مهندس، به ما میگید که وسعت جنگل‌های زاگرسی در کشورمون چقدره دقیقاً؟
بله، ولی بر اساس اون اطلاعاتی که ما داریم، از اطلاعاتی که مرجعش هم دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها هست، ما تقریباً 6 میلیون هکتار جنگل زاگرسی داریم که تقریبا 42% از سطح جنگل‌های کشور رو پوشش میده.
بله.
و طبیعتا این جنگل‌ها هم دارای فلور و فون خاص خودشون هستند و نقش مهمی دارن در به اصطلاح اقتصاد منابع طبیعی، در تعادل آب و هوایی کشور، در تولید منابع آبی کشور نقش بسزایی و بسیار پر اهمیتی رو دارن.
بله.
آقای موثقی، یکی از بدترین اتفاقاتی که طی سالهای اخیر یا طی چند دهه افتاده، وضعیت نامناسب جنگل‌های زاگرسی و درختان بلوط این منطقه است که یکی از اون عوامل میتونست تغییرات اقلیمی باشه. برای ما درباره وضعیت حال حاضر جنگل‌های زاگرسی بفرمایید.
ببینید، ما در خصوص جنگل‌های زاگرس طرح‌های مدیریت منابع طبیعی رو حالا در بخش جنگل و در سایر بخش‌های منابع طبیعی مثل طرح‌های آبخیزداری، طرح‌های مرتعداری، اینها رو داریم، ولی مسئله مهم این هستش که همونجوری که فرمودید، به خاطر تغییرات اقلیمی، به خاطر بروز آفات و امراض تو سنوات اخیر، سال‌های اخیر، بله. یه مقدار مشکلاتی یا مخاطرات زیستی برای جنگل‌های زاگرس اتفاق افتاده. حالا بخش عمده از اینا ناشی از عوامل تغییرات اقلیمی هستش که در همه دنیا شایع شده و کشور ما هم طبیعتاً آسیب دیده. یه بخشیش هم حالا مربوط میشه به تأثیرات عوامل انسانی و عوامل بیوفیزیکی اصطلاحاً گفته میشه، مثل جمعیت هم انسانی هم به اصطلاح دام که خیلی به اصطلاح میتونه موثر باشه، و به خصوص در سالهای اخیر از سال 93 به این طرف ما یک مشکل دیگه هم به جنگل‌های زاگرس اضافه شده و اون موزل پدیده خشکیدگی بلوط بوده که در اثر بروز این آفات همراز و به خصوص این مشکل که ناشی از بروز یه سری آفات چوبخار هست و بعد یک بیماری که منشأ قارچی داره و اصطلاحاً بهش میگن زغالی بلوط، تقریبا سطح قابل ملاحظه‌ای از جنگل‌های ما را آلوده کرده و طبیعتاً این شرایط باعث میشه که ما نگاهمون یک نگاه ملی تری باشه به این موضوع و در رفع این بحران بخوایم از حمایت و کمک‌های همه جانبه همه دستگاه اجرایی و همه مردم عزیز استفاده بکنیم تا بتونیم این مخاطرات رو به حداقل خودش برسونیم.
آقای موثقی درباره مخاطرات فرمودین، شاید خیلی ها پیش خودشون فکر کنن که خب حالا اگر جنگل های زاگرسی نباشن چه اتفاقی میفته؟ برای ما و شنوندگان درباره اهمیت این جنگل ها بفرمایید.
ببینید، مهمترین اهمیت این جنگل ها در تعادل آب و هوایی کشور، در جلوگیری از فرسایش خاک، در جلوگیری از پدیده سیلخیزی که در برخی مناطق و در بعضی از مواقع بروز پیدا میکنه، و به خصوص جنگل های زاگرس به ویژه تقریبا در بیش از 40% منابع آبی کشور و رودخونه های کشور رو حمایت میکنن، تغذیه میکنن، و طبیعتا توی این سنوات اخیر که نقش آب به خصوص در کشور پررنگتر میشه و در به خصوص همه کشورها در کشورهای توسعه یافته و آب بالاخره یک شاخص توسعه یافتگی در کشور است، دسترسی به آب سالم، بنابراین یکی از مسائل خیلی مهمی که میتونیم بگیم که یا شاید بگیم مهمترین کار کرده جنگل های زاگرس در تعادل آب و هوایی و تولید منابع آب با کیفیت هست برای کشور و به ویژه در غرب کشور. خب طبیعتاً میتونیم اهمیت برای جنگل های زاگرس بحثای دیگه بگه، اهمیت خاکش، بحث مربوط به اکوسیستم های جنگلی مرتعی و بحث مربوط به حفاظت از منابع آب و خاک. یعنی آب، وقتی برای بحث آب مطرح میشه حتما در کنارش بحث منابع خاک ما هم هست که این جنگل ها در حفاظت از اونها نقش دارن به طور مستقیم و غیر مستقیم، و بعد اینکه به تبع همه اینها بخشی از مردم یا عشایری که در جنگل های زاگرس زندگی میکنن به نوعی وابستگی معیشتی دارن به این جنگل ها و بخشی از دام کشور که در این جنگل ها ارتزاق می کنند، اینا همه اهمیتش این هستش که برای کشور این جنگل ها رو نقشش رو بسیار پررنگ می کنه.
جناب موثقی، برای احیای این جنگل ها چه کاری می تونیم انجام بدیم؟ آیا اصلا جنگل کاری، کاشتن درختان بلوط می تونه موثر باشه؟ اگر بله، در چه بازه زمانی تبدیل می شه به وضعیت فعلی که الان وجود داره؟
ببینید، ما همجور که عرض کردم ما طرح‌های متعددی رو سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کشور برای بهبود وضعیت این جنگل‌ها داشته. یکی از مهمترین این طرح‌ها در بخش جنگل طرح سیانت ماست که از سال 82 در این جنگل‌ها شروع شده. ما در طرح‌های بخش جنگلمون یک کارکردهای هم حفاظتی و هم بیولوژیکی رو مد نظر قرار میگه. یعنی رویکرد این طرحهای ما این هستش که اول این طرح حفظ بشه و بعدم اینی که با مطالعاتی که انجام میشه بخشی از این جنگل ها که در حال تخریب هست و نیاز به بازسازی داره، نیاز به احیا داره، در چارچوب یک طرح مدونی مورد بازسازی قرار بگیره. خب علارغم همه این تلاش هایی که شده، چون در حال منابع اعتبارات دولتی ما محدود هست و ما طرحامون رو نمیتونیم بنابر حالا کمبود منابع اعتباراتی که هست در همه این جنگل ها اجرا کنیم، اگر مقایسه ای کنیم اون بخشی که تحت جنگل های ما که تحت مستقیم مدیریت تر قرار داره، خب طبیعتاً وضعشون از لحاظ همین به اصطلاح جنگل های ما تراکم شد، یعنی تراکم توده های جنگلی ما و از لحاظ غنای جنگلی ما نسبت به مناطقی که تحت مدیریت تر قرار نیست وضعیت بهتری دارن. ضمن این که ما به خاطر همین اهمیت این موضوع الان یک برنامه جامعی رو داریم به نام برنامه جامع اجرایی بومسازگان زاگرس که برای اولین بار انشاءالله اجرا خواهد شد. الان مقدماتش در سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری کشور تهیه شده، به تصویب رسیده و انشاءالله فاز اجراییش به زودی شروع خواهد شد. و این برنامه جامع پروژه های خیلی متعددی رو هم در بخش احیا کار جنگلکاری و هم در بخش‌های دیگه از جمله بخش‌های حفاظتی در دستور کار خودش قرار میده که یک تحول جدی رو ما میتونیم در بخش مدیریت جنگل‌های زاگرس انشاءالله شاهد باشیم.
انشاءالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما و باهاتون خدافظی میکنیم.
خیلی ممنونم. منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خداحافظ.
امیدواریم با اجرای به هنگام برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت بتونیم جنگل های ارزشمند زاگرس رو حفظ کنیم.
منم امیدوارم خانم سفری، در واقع عمر درختان کهنسال زاگرسی که بعضن به 1500 تا 2000 سال میرسه نشون میده که از گذشته های دور نیاکان ما به درختان بلوط اهمیت زیادی میدادن و من امیدوارم که این اهمیت در نسل های آینده هم ادامه دار باشه. چند وقت پیش یه پیشنهاد جالبی از پدر بلوط ایران آقای افشار خوندم. ایشون پیشنهاد داده بودن که افرادی که توی زندان های کشور هستن و مرتکب جرم های سبک شدن و شاکی خصوصی ندارن از این افراد استفاده کنن و در امر جنگلکاری ازشون بهره ببرن و فکر میکنم که این موضوع برای درختان زاگرسی هم به شدت جواب میده و میتونیم از این افراد استفاده کنیم و به همون برنامه هایی که آقای مهندس موثقی ارائه کردن میشه کمک کرد.
متشکرم از توصیه شما و چقدر خوبه که دست به دست هم بدیم که همه ی عرصه های سبز و جنگلی کشور به ویژه جنگل های زاگرسی رو حفظ کنیم. همچنان با سیاره آبی همراه باشید. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیم.
دانستنی های محیط زیست. جالبه بدونید یه شرکت آلمانی با چسبوندن برگ‌های درخت موز بشقاب‌هایی رو ساخته که در عرض یک ماه در طبیعت تجزیه میشن. باید این رو هم بدونید که اگر در خونتون گل عنکبوتی نگه دارین، این گیاه میتونه 90% از ماده شیمیایی که سرطان‌زاس رو از هوا پاک کنه و دود و بو رو از بین ببره. بعد نیست این رو هم بدونید کاهش هر 5 دقیقه زمان استحمام میتونه از هدر رفتن 90 لیتر آب جلوگیری کنه. شاید شنیده باشید که تغییر الگوی بارش در برخی از نقاط کره زمین سیل و در برخی دیگه خشکسالی ایجاد کرده، اما باید این رو هم بدونید که همه اینها نشونه های تغییر اقلیمه که یکی از عوارض گرمایش جهانیه. جالبه بدونید که حدود 99% از مردم هلند دو چرخه دارند و هر هلندی سالیانه به طور میانگین 1000 کیلومتر دو چرخه سواری میکنه. بعد نیست این رو هم بدونید که در فرانسه برای مقابله با هدررفع غذا روی بسته مرغ که زمان کمی به انقضاش مونده می نویسن نه به اسراف من را بخورید و قیمت اون از 4 یورو به 2 یورو کاهش پیدا میکنه.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت میکنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متأسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها را به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه اردک بلوطی را معرفی می‌کنیم. اردک بلوطی حدود 40 سانتی متر طول داره. این پرنده در مناطق تالابی با آب شیرین یا شور و آبهای جاری که پوشش‌های گیاهی آبزی و نیزار داره به سر می‌بره. در ایران اغلب به صورت مهاجر عبوری در سواحل دریای خزر و در تالاب‌های فارس و اطراف دریاچه ارومیه و گاهی هم تابستان‌ها دیده میشه و در بعضی از مناطق تالابی مثل گوریگل و دریاچه پریشان تولید مثل می‌کنه. بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. طبیعت نشانی از نگاه پرمهر خدا بر روی زمینه. با حراست از اون جواب لبخند آفریدگار رو به نیکی بدیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
یک گذشته با شکوه یک فردای امیدوار یک نام ماندگار یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیش بارنگ، طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ. میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین. خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تابی داره گرجی،
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
یه موقع وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجی.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشن خوندنی، تصنیف قشن خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امام، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
گرچه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا، موج را نتوان شمرد از بحر بی پایان جدا. از جدایی قطع پیوند خدایی مشکل است، گر شود سی پاره از هم کی شود قرآن جدا. می شود بیگانگان را دوری ظاهر حجاب، آشنایان را نمی سازد ز هم هجران جدا. زود می پاشد ز هم جمعیت بی نسبتان، دانه را از کاه در خرمن کند دهقان جدا. دل به دشواری توان برداشت از جان عزیز، می شود یارب سخن چون از لب جانان جدا. تا تو ای سرو روان از باغ بیرون رفته ای، دست افسوسی است هر برگی در این بستان جدا. هست با هر ذره خاک من جنون کاملی، می کند هر قطره از دریای من طوفان جدا. قانع از روزی به تلخ و شور شو، قانع از روزی به تلخ و شور شو. صایب که ساخت پسته را آمیزش قند از لب خندان. کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به حضور همه شما دوستان عزیزم، همراهان، هم کافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. دوستان عزیزم، الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. انشالله در کنار عزیزانتون سلامت باشید. امروز روز بزرگداشت صاحب تبریزی است، بزرگترین غزل سرای سده 11 هجری و نامدارترین شاعر زمان صفویه، این دردانه شعر پارسی. روز بزرگداشت صاحب تبریزی بر همه شما که به زبان فارسی عشق می‌ورزید، به ادبیات فارسی عشق می‌ورزید، گوارا باد. یک مستندی یک دوست عزیز برای ما تهیه کردن. میدونید که یک بخشی وجود داره در وبگاه رادیو ایران مختص ایرانیاران، یعنی کسانی که مخاطب رادیو ایران هستند و برای ما برنامه تولید میکنن، هر کدام در هر سن و سالی که هستند و در هر کجای این سرزمین و در هر کجای این جهان که هستند فارسی حرف میزنن، میتونن برنامه بسازن. میتونید این کار رو بکنید، برنامه‌های فرهنگی برای ما بسازید، از شهر خودتون، از روستای خودتون، از کتابخانه عمومی روستای خودتون.